جانیان قصر فیروزه، نوشته رویا حکاکیان، مترجم و گوینده آرش جودکی، تهیه شده در آموزشکده توانا. مقدمه.
این کتاب یک کار خیالی نیست. شخصیت‌ها و رویدادها همگی واقعی‌اند. دستمایه آن از دل آرشیوهای ویدئویی، مصاحبه‌های رادیویی، تلویزیونی، تارنماهای شخصی، یادداشت‌ها و دفترچه‌های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است. همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش‌های دادگاه، یادداشت‌ها، یادنامه‌ها، سندهای پلیسی و مقاله‌های روزنامه و مجله‌ها دسترسی داشتم. افزون بر این، با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده، گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ‌ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش‌ها و رونوشت‌های واقعی بازسازی شده‌اند.
قسمت هفتم.
چند روز پس از اینکه آیت الله خمینی فتوای کشتن مرا داد، پیک برایم بسته یاورد. آدرس فرستنده را نمی‌شناختم و ترسیدم بازش کنم. آخر سر با خودم گفتم هادی، تو که نمی‌توانی همش بترسی، باید هجور هست زندگی کنی. بازش کردم. می‌دانی داخل بسته چه پیدا کردم؟ نه، بم نبود، یک بسته تریاک. آن هم چه تریاکی. هادی خرسندی. یوسف امین در سوگ گمشده خیش بود. در روزهای پایانی سپتامبر دوستش رحیل برای دیدار او به راینه آمده و از او خواسته بود خانواده‌اش را در آلمان بگذارد. ساکی اسپورتینو که آرزو داشتند با مهارتی که به خرج دادند گم و گور شده باشد، زیر یک آودی سفید در نمایندگی فروش اتومبیل خیابان سیسرو پیدا شده بود. دفتر دادستانی فدرال با انتشار بیانیه یافتن سلاح‌ها را نخستین پیشرفت چشمگیر در پرونده اعلام کرده بود. دیر نمی‌کشید که به سراغ رحیل بیایند. در لحظه‌های پرتاب و تب آن شب در رستوران یادش رفته بود دستکش بپوشد و اثر انگشتش روی تپانچه مانده بود. تا آن زمان هم گروهی‌های دیگرش همگی از کشور رفته بودند. تیرانداز اصلی 48 ساعت پس از عملیات به تهران رسیده بود. صاحبکارشان هم دارنده یک بقالی در برلین به نام کاظم دارابی که به ظاهر آنها را به کار گمارده و در واقع عملیات را هماهنگ کرده و هزینه های آن را پرداخته بود، به تهران پرواز کرده بود. روز پیشش هم رانندهشان در راه رفتن به فرودگاه پولی به رحیل داده و به او سفارش کرده بود هر چه زودتر رهسپار شود. لبنان او را به خود می‌خواند، اما برای رحیل راه بازگشت به بیروت از راینه می‌گذشت. بدون یوسف گریزی نبود. خیشتنداری از هنرهایی نبود که یوسف بتواند به آن ببالد. گرفتار در چنگ بازجویان، همان ویژگی‌هایی که او را دلپذیر می‌ساختند، شوخ‌طبعی کودکانه و شور معصومانه‌اش خطرناکش می‌کردند. به گردن رحیل بود که یوسف را از آلمان ببرد، همان گونه که او را آورده بود. رای کردن یوسف ساده نبود، اما رحیل سرنوشت همنامش را یادآوری کرد تا بپذیرد. ژوزف تورات هم آسایش مصر گذاشت تا به خانه بازگردد، همان گونه که یوسف افسرده و نومید در عکاسخانه‌ای برابر دوربین نشست تا عکس سیاه و سفیدی برای گذرنامه‌ای تقلبی بیاندازد که به زودی همچون رحیل دریافت می‌کرد. آنگاه از آلمان می‌گریختند. به زودی اما شد چند روز. 4 اکتبر یکی از گذرنامه‌ها رسید و دومی فردایش می‌رسید. دو دوست یک روز غمبار را با هم گذراندند. سر شب امینها و مهمانشان به خانه شماره 17 خیابان هریبورگ بازگشتند. در آسمان راینه آن شب ماه نبود. دیر زمانی پیشتر از آن که در آپارتمان کرکره ها کشیده و چراغ ها خاموش شده باشند، نیروهای پلیس جنایی فدرال BKA خانه را در میان گرفته بودند. دو سرنخ به آنجا کشانده بودشان. یکی سندی بود که دایره اطلاعاتی BFV اداره فدرال نگهبانی قانون اساسی برای برونویوس فرستاده بود. هرچند تنها بخشی از این سند فاش شده بود، اما همان هم از آنچه در رستوران گذشته بود ریز به ریز بر پایه گزارش منبعی ناشناس اما در خور اعتماد پرده بر می داشت. دومی سرنخی بود که سرویس های اطلاعاتی بریتانیا از هویت و مکان دو مظنونی که هنوز در آلمان بودند و صاحبکارشان داراوی به دست داده بودند. پس از سقوط دیوار برلین، بریتانیایی ها و آمریکایی ها هنوز شهر را به تمامی به همتایان آلمانی خود واگذار نکرده بودند و قرارگاه های دیدبانیشان همچنان به کار خود ادامه می دادند. سالها بود که بریتانیایی ها داراوی را می پاییدند و از ارتباطش با حزب الله، سفرهای فراوانش به لبنان و همچنین طبیعت مشکوک کارهای گوناگون تجاریش آگاهی داشتند. درست پس از نیمه شب BKA به اقامتگاه یوسف یورش برد. هرچند پلیس فدرال از ساعتها پیش در آنجا آماده بود، اما پس از زنگ نیمه شب آنها را دستگیر کردند تا از بیشترین زمان ممکن روز برای بازجویی دستگیر شدگان بهره ببرند، چون طبق قانون پلیس نمیتواند هیچ مظنونی را پیش از تفهیم اتهام بیش از یک روز در بازداشت نگه دارد. رحیل برای فرار به بالکن دوید، اما خود را از هر سو در محاصره دید. همه کسانی را که در آپارتمان بودند بازداشت کردند. رحیل، یوسف، برادر یوسف و زن آبستن یوسف. در تهران دارابی به این خیال که همه زیر دستانش گریخته‌اند در راه فرودگاه از یک جواهر فروشی به فرخندگی این پیروزی ساعت رولکس زنانه‌ای خرید. این آخرین ایست او پیش از بازگشت نزد همسر و دختر معلولش بود که از گشاده دستی خدمات درمانی آلمان بهره می‌برد. هنگامی که هواپیمای او در فرودگاه هامبورگ به زمین نشست، آدم‌هایش در زندان بودند. چند ساعت بعد خود دارابی هم دستگیر شد. خبر دستگیری ها مردم عادی برلین را دلگرم ساخت، اما از احساس بیپناهی تبعیدی ها نکاست. تبهکاران دیگری هنوز آزاد بودند و برخیشان آزار شهره را آغاز کرده بودند. به او زیاد زنگ می زدند و صدای ناشناسی در تلفن می پیچید. می توانم با نوری صحبت کنم؟ شهره بی پاسخی گوشی را می گذاشت. هنگامی که قطع نمی کرد، صدا با لحن ریشخندآمیزی ادامه می داد. آخه، آنجا نیست؟ نه؟ خب پس حالا که نیست می توانم با رفیقش دکتر حرف بزنم؟ شما کی هستید؟ و صدای ناشناس به جای پاسخ درست پیش از آن که تلفن را قطع کند خنده اهریمنانه سر می داد. هر از گاهی هم از آن سوی خط صدای نواری می شنید که قرآن پخش می کرد. گاهی هم دخترش او را می ترساند. یک بار سارا جیغ کشان به اتاق او دوید. بمب! بمب زمانسنج آشپزی خودشان بود که توی چکمه‌ای روی قفسه جاکفشی دم در آپارتمان افتاده بود. برادر شهره به او سفارش میکرد باش حرف بزن، ازش بپرس چرا از این کارا میکند. نمیشود که از حرف زدن با دختر خودت هم بترسی. اما تنها کاری که شهره دل انجامش را داشت این بود که سارا را پشت میز ناهارخوری بنشاند و از او بپرسد چه چیزی می‌خواهد برایش بپزد و به او یادآوری کند ما باید غذا بخوریم، باید غذا بخوریم تا قوی بشویم، ما باید قوی باشیم. شهره نگران بود که مبادا در مادری برای سارا کم بیاورد. هر کاری دخترش می‌کرد، هر چه می‌خواست باشد، شهره خود را گناهکار احساس می‌کرد. اگر سارا اخ می‌کرد، شهره نگران می‌شد که نکند دخترش قصه‌دار باشد. اگر سارا می‌خندید، شهره می‌اندیشید که ساختگی است و برای دل او می‌خندد. کم پیش می‌آمد که اندوهش فروکش کند. اگر هم پیش می‌آمد، دلهره بود که زبانه می‌کشید. تهدیدهایی که تلفنی دریافت می‌کرد، او را به این فکر انداختند که چه بسا سراغ او و سارا هم بیایند. دلداری نایاب بود و دست نمی‌داد مگر در بستر. از شستن ملافه ها سر باز می زد تا بوی نوری همچنان در پارچه بپاید. آنها را روی سرش می کشید. هوای خفه را می بوید و انگشتانش را به نرمی آن سوتر می لغزاند در پی رد تن او بر بالش، بر زیرفکن. چشمانش را می بست و می کوشید او را در زنده ترین نمودش به یاد بیاورد تا تصویر جسدی را که پلیس از او خواست شناسایی کند بزداید. همچنان که سرانگشتانش را بر ملافه ها می کشید خیال برش می داشت. نوری جان می گرفت. ول کن موهایت بریزد روی صورتم خانم کوچولو، موهای از ابریشم نرم ترد. جسارت داشت آنچه بیشتر مردها نمیگویند بگوید. سینه بند چرا میبندی؟ نباید دیدن پستانهای شکوهمندت را از دیگران دریغ کنی. از شکوهای او که لبالب میشد سیگاری میگیراند و برای آیندهشان خواب میدید. بیا از اینجا بزنیم بیرون بانوی برهنه کوچک، برویم یک جای آفتابی، جایی در آمریکای لاتین، روی ساحل ولو شویم و دیگر پشت سرمان را هم نگاه نکنیم. برخلاف شهره پرویز از تخت خوابش دوری می کرد. از خوابیدن وحشت داشت. چشمانش هنوز گرم نشده، کابوس‌ها آسایشش را پایمال می کردند و او خیس عرق از خواب می پرید. در پایان هر خواب خود را در آستانه مرگ می یافت. در ماشینی گیر افتاده بود که به سرعت می تاخت و ترمز نداشت. ایستاده روی صندلی، به چشم، چشم بند، به دست، دست بند و گره تنابی به دور گردنش سفت می شد. دمیدن صبح تسکین بخش نبود. هنگام بیرون آمدن از آپارتمان با این یقین از آستانه در می‌گذشت که گام در دیدرس تک‌تیراندازی پنهان می‌گذارد. با دودلی کنج خیابان را رد می‌کرد که نکند در پیچ آن با دشنه‌ای رو در رو شود. اگر پیاده روی اعصابش را می‌فرسود، پس چرا رانندگی نکند؟ اما کلید ماشین را در دستانش کبریتی می‌پنداشت و خودرو را خرمنی آماده شعله‌ور شدن. در راه پشت هر چراغ قرمز ایستادن هر دوچرخه سواری کنار او قلبش را به تپش می‌انداخت. پرویز نیز همچون شهره تعقیب می شد. دوستان او از ترس جانیان کمتر به دیدارش می آمدند. کسان اندکی او را دعوت می کردند. در نخستین روزهای پس از کشتار تنها یک دعوت به شام را پذیرفت. به خانه میزبانش که رسید و پشت میز که نشستند تلفن زنگ خورد. کسی که زنگ زده بود پرویز را می خواست و به میزبان گفت درباره برگزاری دیداری فوریست میان پرویز و آقای چنگیز دستمالچی، پدر پرویز که سالها پیش مرده بود. این تلفن تنها یادآوری میکرد که کار جانیان هنوز با او تمام نشده است. میزبان که پیام را رساند، پرویز از پشت میز بلند شد و خداحافظی کرد. دیگر هیچ دعوتی را نپذیرفت. نمیخواست خطرهایی که زندگی او با آنها دست به گریبان بود، دامن دوستانش را هم بگیرد. وانگهی دیگر نمیدانست چه کسی دوست اوست. نه او دیگر به دوستانش اعتماد میکرد و نه دوستانش به او. هیچ کس نمیدانست در آن شامگاه ماه سپتامبر کی در رستوران جاسوسی آنها را کرده بود. پس با یکدیگر همچون مظنون رفتار میکردند. پرویز گشودن گره این راز را به گردن گرفت. آشنایان قدیمی را به پرسجو گرفت، به این خیال که با پنهانکاری چنین میکند. اما آنها احساس میکردند بازجویی پس میدهند. تنها دستاورد بررسیهایش این بود که بر تلخکامی جامعه ای از پیش تلخکام بیفزاید. برخی بر او دل میسوزاندند، دیگران از او کناره میگرفتند. این را شبی فهمید که هنگام پیوستن به گرد همایی جمعی از تبعیدی ها شنید کسی زیر لب میگوید ببینید کی آمده، سوتفان کولومبو. بیدرنگ از آنجا رفت. دوری گزیدن و بیشتر در تنهایی فرو رفتن در آن دوران کاری بود که انجامش برای او از هر چیز دیگری آسان‌تر بود. گرچه رخدادهای سپتامبر دوستی‌های بسیاری را از پرویز گرفتند، اما ماه اکتبر دوستان تازه‌ای برایش به ارمغان آورد. نوربرت زیگموند خبرنگار با چنان پشتکاری پرونده را دنبال می‌کرد که تنها می‌شد آن را با پشتکار پرویز سنجید. از آنجا که دفتر کار نوربرت در ساختمان ZDF تنها چند دقیقه با محل کار پرویز در صلیب سرخ فاصله داشت، همدیگر را زیاد می دیدند. این پرونده خارخار هر دوی آنها شده بود. پرویز بارها رویدادهای آن شب را برای نوربرت باز می گفت تا شاید سرنخهایی برای گشودن معمایی که کلافهشان کرده بود بیابند. او به نوربرت نیاز داشت. پخش خبر، رساندن صدایش به گوش میلیون‌ها آدم، سکوتی را که از آن بیزار بود می شکست و به او حس تلافی جویی کوچکی میداد. نوربرت هم به پرویز نیاز داشت. پرویز شخصیت اصلی گزارش او بود. نوربرت جامعه تبعیدی های ایرانی را که برای نخستین بار پایش بان باز شده بود هزار توی ناشناختنی میافت که در آن پرویز از دیگران معتبرتر می نمود. نوربرت همچنین نیازمند تمرکزی بود که در نتیجه واکاوی هایش بان رسیده بود. سالها ناکام در پی چیزی گریزپا هدف زندگیش گشته بود. در 16 سالگی مددکار اجتماعی شد تا به بیکاران کمک کند. 18 ساله که شد کارش را رها کرد، گیتاری برداشت و در جستجوی الهام به هند رفت. پس از چند هفته ولگردی در بازگشت شور موسیقیش را با دوراندیشی‌های بزرگسالی همپا کرد و نه موسیقی، رشته تاریخ موسیقی را در دانشگاه برگزید. اما یک قطعه بد موسیقی فولکلوریک اوکراینی که استاد راهنمایش همچون موضوع تز به او واگذارد همه ی آرزوهایش را برای تاریخ‌دان موسیقی شدن نقشه بر آب کرد. موسیقی فولکلوریک اوکراینی هرچه بود راک اند رول نبود و پژوهش دانشگاهی موسیقی هم برای او گیرایی نواختن موسیقی را نداشت. به رشته روزنامه‌نگاری روی آورد تا بتواند مجری برنامه رادیویی بشود و با پخش آهنگ‌های محبوبش روزگار بگذراند. نخستین روزهای کاریش همزمان شد با دوره‌ای که خبرهای گرانبار به گونه‌ای نامعمول از در و دیوار می‌باریدند. کاهش ارزش پول، نگرانی بانک مرکزی از افزایش تورم، دو پیامد از پیامدهای بیشمار اتحاد دو آلمان و بحران مهاجرتی فزاینده که در سال 1992 با 400 هزار درخواست تازه پناهندگی به اوج خود رسیده بود. کشتار هنگامی رخ داد که گزارشگران کارآزموده ایستگاه رادیویی سرگرم پیگیری این خبرها بودند. در نتیجه مدیر ایستگاه ناگزیر شد دیجی تازه کار را برای تهیه گزارش بفرستد. آنجا کنار گور نوری در نخستین مأموریتش مرثیه خوانی نابیوسانی که شنید او را چنان از خود بیخود کرد که تا پیش از آن میپنداشت تنها راک اند رول میتواند با او چنین کاری بکند. همراه با پرویز با ماشین از محله هایی میگذشتند که قاتلان آنجاها رفت و آمد کرده بودند. چه ساندویچ های شش کباب بسیاری که نبلعیدند و چه فنجان های چای بیشماری که ننوشیدند تا حضور نابهنجار خودشان را در پاتوق های شیعیان برلین به چشم نیامدنی سازند. چیزی برای بیرون کشیدن از دل خاک آن محله های بی خطر یافت نمی شد، اما همان گام زدن ساده در خیابان هایی که آدم کشان پیموده بودند به گفتگوهایی دامن زد که هرگز در دفترهای کارشان پیش نمی آمد. پرسه زنان در پی نشانه هایی برای درستی ادعای پرویز می گشتند که بر طبق آن دارابی صاحب آن بقالی مأمور اطلاعاتی بوده که برای تهران کار می کرده است. یکی از لاتولوت های آنهاست. همه تبعیدی های این شهر می دانند. هر که اینجا تو تظاهراتی بر ضد ملاها بوده چوبی از این بابا خورده. پرویز با تب و تاب حرف می زد. انگار اگر نوربرت باور می کرد همه آلمانی ها باور کردند. هر بار با دیدن کرکره کشیده پنجره‌های خاروبار فروشی و خوش‌رویی دارابی با اعلان تعطیل موقتی بر دستگیره درهایشان پرویز از کوره در می‌رفت. خدمات لباسشویی؟ آره جان خودش. تنها چیزی که می‌شد پول رژیم بود. او زندگیش را با فروش شلغم نمی‌گذراند. این را بهتان قول می‌دهم. هنگام یکی از همین پرسه‌زنی‌ها ناگهان یادش آمد که چندین سال پیش در نمایشگاه سالانه هفته سبز دارابی مسئول غرفه ایران بود. از سالهای پایانی دهه 1920 هفته سبز طربناک‌ترین رویداد جهانی برلین بازار قولاسای مزرعه‌داران بود. هر سال نزدیک 500,000 بازدید کننده برای چشیدن فراورده‌های خوراکی 50 کشور از جمله ایران به آنجا می‌آمدند. نوربرت یادداشت برمی‌داشت و فکرش از ایده‌های فراوانی در جوش و خروش بود، در حالی که پرویز می‌کوشید به یاد بیاورد. سال آن را به یاد نمی‌آورد، اما شک نداشت که دارابی نماینده رسمی ایران بود. یک بوروکرات بیگمان این را در یک دوسیه‌ای نوشته و در بایگانی خود نگه می‌دارد. اگر بگردید پیدایش می‌کنید. وابستگی دارابی به رژیم ایران را نشان دادن همان و اثبات اینکه کار آنها بوده همان. پرویز اگر با نوربرت نبود، برای انجام کاری می رفت که هرچه می گذشت بیشتر و بیشتر به آمرزش خواهی می مانست. دیدار عزیز که هنوز در بیمارستان بود. عزیز از همسرش جدا شده بود و کسی را نداشت که از او سرپرستی کند. با رفتن نوری، پرویز مهری به عزیز یافته بود که پیش از این نداشت. هنگامی که نوری با عزیز دوست شد، پرویز آنها را برادران الکلی می نامید، چرا که زیاد با هم می نوشیدند. اما با گذشت زمان دلبستگی عزیز را به نوری می دید. هر شبی که نوری پا به رستوران می گذاشت، عزیز با بازوان گشاده به پیشوازش می رفت. مولای من آمد. دست در کمر نوری می انداخت و او را با خود از این میز به آن میز می کشاند. معرفی می کنم. این آقایی که می بینید مولای من است. نوری به جای گریختن در برابر کاستی های دیگران به سوی آنها کشیده می شد تا درستشان کند. این منش نوری را پرویز همزمان خشمنگیز و دوست داشتنی می یافت. چندین سال پیش از این، هنگامی که به آلمان آمده بودند، عزیز به همسرش گفته بود که دلش نمی خواهد هیچ کدامشان آلمانی یاد بگیرند. ما نیاز نداریم زبان اینها را یاد بگیریم. سبک زندگی غربی ما را فاسد می کند و میان ما جدایی می اندازد. این پاسخ او به همسرش بود که پیشنهاد می کرد برای ادامه یادگیری زبان هر کدام به نوبت از بچهشان نگهداری کنند. نوری ساعت‌های زیادی را به تنهایی و یا همراه با خانواده‌اش با آنها گذرانده بود به این امید که شوهر بهتری از عزیز در بیاورد. دگرگونی او اما کنتر از آن بود که زنش را از جدایی باز دارد، چیزی که سرانجام پیش از هر چیز او را به حکمت این دگرگونی بدگمان ساخت. با اندیشیدن به زندگی زناشویی 12 سالهشان دستهایش را بالا می آورد و شگفت زده می گفت از زمانی که به این کشور آمدیم من دیگر نفهمیدم زنم چه می خواهد. کفش برایش می خریدم. لباس بهترین ها را برایش می گرفتم. اما این دو به نوری و پرویز اشاره می کرد. هی آمدند اینجا و ایده های کج و کولهشان را دنبال خودشان آوردند و هی از رهایی این و رهایی آن گفتند تا اینکه زن من هم از راه به در شد و یک روز صبح از خواب بیدار شد و گذاشت رفت. گرچه عزیز هنگام گفتن این حرف ها خندان می نمود، اما شنیدنشان همیشه به پرویز این حس را می داد که او را به دلیل جداییشان سرزنش می کند. پرویز گمان نمی برد که طلاق آنها کار کسی جز عزیز باشد، اما خودش و نوری را برای دو گلوله‌ای که در تن عزیز نشسته بود نکوهش می کرد. چون هرچی باشد بدون آنها عزیز هرگز همنشین کسانی چون دکتر نمی شد. دوستی با آنها او را به خطر انداخته و به دلیل آن زخمی شده بود. کمترین تاوانی که پرویز می توانست برای کم کردن بار گناهش بپردازد بیمارپرسی عزیز در بیمارستان بود. پلیس هم به دیدار عزیز می آمد. پرویز بیشتر هنگامی می رسید که کاراگاهی از پیش او می رفت. این بازجویی ها دلسوزی بازدید کننده را بیشتر برمی انگیخت، چون بیمار را شکننده تر از آن می دید که بتواند بازخواست پس بدهد. عزیز در همین چند هفته انگار چند سال پیر شده بود. پرویز با دیدن او می کوشید نگرید و تا آنجا که می تواند شاد بنماید. عزیز تنها می نالید. چه کاری از دستم برمی آید عزیز جان؟ همیشه کاری برای انجام دادن بود، آوردن لیوانی آب خنک، مرتب کردن ملافه‌ها، خواستن کاری از پرستارها، پذیرفتن و یا دست به سر کردن بیمارپرسان بی‌ملاحظه‌ای که از دید پرویز بیشتر از سر فضولی و کنجکاوی می‌آمدند تا پرستاری از بیمار. بازدید زن و شوهری عزیز را به گونه ویژه خشمین ساخته بود. صاحبان خاربار فروشی که کالاهای میکنوس را فراهم می آوردند. آنها یک بعد از ظهر آمدند. شوهر یک ریز حرف می زد، سر تکان می داد و آخرین گفتگویشان را پیش از آن شب هولناک یادآوری می کرد. ما همگی بازیچه دست سرنوشتیم عزیز جان. هنوز صدایت تو گوشم است که با چه التماسی می گفتی پنجشنبه شب مهمان دارم و دستنها هستم، بیا کمکی به من برسان. پنجشنبه ها برای من پرکارترین روز هفته است. بارها میرسند و باید بفرستمشان این ور اون ور. راه نداشت که بتوانم کمکت کنم. از اینکه رویت را زمین میانداختم حال خوبی نداشتم، وگرنه من هم با تو آنجا بودم. عزیز با خشم قرید که آنچه گفته درباره جمعه بوده است، اما بازدید کننده کوتاه نیامد. باور کن، تو خودت گفتی، خدا شاهد است، سه‌شنبه قبلش گفتی بیا و پنجشنبه شب به من کمک کن. سرنوشت. آدم از دست هر چه بگریزد از دست سرنوشت نمیتواند. عزیز با شدت سرش را تکان داد. مرد رو به همسرش کرد و صمیمانه پرسید: تو که یادت هست عزیزم؟ مگر خودش نگفت پنجشنبه؟ زن اش ریزان سرش را به نشانه همراهی تکان داد. پرویز اندیشید که میبایست به یاری دوست بستریش برود و او را از نیش‌های آنها برهاند. گفتگو را برید و به آن سوی دیگری داد. می‌دانستید که پدر و مادر نوری از ایران آمدند؟ مرد پرسید: اینجا؟ هر دو؟ و ادامه داد: ای وای، نه، هیچ پدر و مادری نباید چنین روزی را ببیند. داد از دست بیداد سرنوشت. عزیز با قد شناسی به پرویز نگاه کرد و سرش را در بالش فرو برد.
قسمت هشتم.
آدم ربایانی که مترجم عربی کتاب آیه های شیطانی را گروگان گرفته بودند به او گفتند آیت الله از گناهانش نمی گذرد مگر اینکه کتاب را دوباره به انگلیسی برگرداند. امروزه پژوهشگرانی هستند که معتقدند ترجمه بازنویس آن از خود کتاب رشدی خیلی بهتر شده است. هادی خورسندی. روزهای پی در پی برونو یوست رونوشت بازجویی‌های دستگیر شدگان را می‌خواند و باز می‌خواند. دو تن از مظنونان، رحیل و دارابی، خاموشی گزیده بودند، اما یوسف بسیار سخن گفته بود. یوست برگه‌ها را کنار هم می‌چید تا با نشان کردن فرازهایی که زیر آنها خط کشیده بود، دروغ‌های نمایان، انکارهای باورناپذیر و آشفتگویی‌های تکراری را گردآوری کند، به این امید که او را به رازی رهنمون شوند که زندانیان آشکارا آن را پنهان می‌کردند. بر پایه اطلاعات مقدماتی که دریافت کرده بود، ناراستی پاره‌ای از گفته‌ها همچون روز روشن بود. آیا عضو سازمانی سیاسی هستید؟ 2 سال در ارتش بودم، همین. آیا با حکومت ایران یا یکی از نهادهای وابسته به آن ارتباط دارید؟ نه. من تنها یک شیعه خداترس هستم. اگر هم به ایران رفتم، برای زیارت اماکن مقدس بوده. پاره‌ای از دروغ‌ها که نخست پنهان بودند، از انکارهایشان نمایان می‌شدند. آقای امین، برای من از عباس رحیل بگویید. من کسی رو این نام نمی شناسم. عباس رحیل و یوسف امین از سال 1989 که از راه مرز مجارستان برای نخستین بار پا به خاک آلمان گذاشتند و سپس در آنجا و همچنین در سوئیس درخواست پناهندگی و کمک‌های همسانی کردند، جفتی جدایی ناپذیر بودند. شما عباس رحیل را نمی شناسید؟ نه، اسمش رو هم نشنیدم. همان مردی است که هنگام دستگیریتان در آپارتمان شما خوابیده بود. آهان، او را میگویید؟ من او را عماد عمش صدا میزنم. عماد عمش نخستین نام از سلسله نامهای مستعاری بود که یوست میبایست هنگام سر و کارش با زندانیانی که به سادگی بهار و پاییز کردن جامعه هاشان هویت‌های تازه برای خود دست و پا میکردند به یاد میسپرد. از کی او را میشناسید؟ زیاد نیست. چند وقت پیش در برلین با هم آشنا شدیم. می توانید نگاهی به این گذرنامه بیاندازید و به ما بگویید چرا عکس مردی که شما عماد عمش می نامید در گذرنامه کس دیگری است؟ همان گذرنامه تقلبی که می بایست عکس رحیل را در آن می چسباندند و پلیس در آپارتمان امین پیدا کرده بود. یوسف گفت پیش از این هرگز آن را ندیده بوده است. پس با این حساب می توانید به ما بگویید عکس و گواهی تولد شما لای گذرنامه آقای عمش چه می کنند؟ آنجا بودند؟ بر طبق اطلاعاتی که ما به دست آورده ایم این عکس ها را برای یک گذرنامه تقلبی گرفته اید. اطلاعاتتان نادرست است. من یکی از عکس ها را برای گواهینامه رانندگی گرفتم و دیگری را هم برای دوستی در کانادا که می خواست عکسی از من در آلبومش داشته باشد. دروغ شنیدن برای یک دادستان کار آزموده تازگی ندارد، اما دروغ‌های یوسف نوید این را می‌دادند که به فشارهای دادستان بی‌اعتنا نیست. اگر او به خودش زحمت دروغ گفتن می‌داد، به این معنی بود که برخلاف همگروهی‌هایش بدش نمی‌آید که بازجویان را درگیر خودش کند. یوست همیشه زندانی گویا را، حتی دروغگو، به زندانی خموش ترجیح می‌داد. آقای امین، شما روز 17 سپتامبر کجا بودید؟ راینه بودم. هفته پیشش رفته بودم برلین برای رسیدگی به کارهای مهاجرتم. وقتی که برگشتم راینه یا 11 بود یا 12، شایدم 13، دقیق یادم نیست. چه کسی میتواند شهادت بدهد که شما روز 17 سپتامبر راینه بوده اید؟ میتوانید از همسرم، خواهرش یا برادرم بپرسید. آنها به شما خواهند گفت که من آن روز در راینه بودم. آن روز رفتم به دیدن برادرم که در بیمارستان بستری بود. 2-3 روز پس از بازگشتم، هنگام دوچرخه سواری تصادفی برایش پیش آمد. پس شما در تاریخ 17 سپتامبر در راینه بودید. از طرف دیگر تصادف میتواند در همان روز 17 اتفاق افتاده باشد و من خبرش را در برلین شنیده باشم. پس شما روز 17 برلین بوده اید. گفتم که چند کار مهاجرتی در برلین داشتم، رفتم و زود برگشتم. راننده تاکسی که مرا به خانم در 17 هریبور رساند زن بود. او یک فولکس واگن پاسات قرمز رنگ داشت. من آن روز بدون تردید در راینه بودم. او همیشه چیزهای ریز و نچندان مهم را که امید داشت بتوانند حواس بازجویانش را منحرف سازند خوب به یاد می آورد. اما آقای امین، برادرتان گفته که شما روز 19 سپتامبر، فردای روزی که از بیمارستان بیرون آمده، به احوالپرسی‌اش رفته اید، یعنی فردای روز بازگشتتان به راینه. یوسف به دروغهایش هنگامی پایان می داد که با گفته‌های همسر و برادر و دیگر خیشانش نمی خواندند. خب پس آنچه برادرم می گوید درست است. سرانجام هنگامی که از او درباره مبلغ هنگفتی که در کیف پولش یافته بودند بازخواست کردند، فهمید که دیگر به تنهایی از پس پاسخگویی بر نمی آید و به کمک نیاز دارد. همسرم آن را برای خانواده پسنداز کرده است. من همین حالا می خواهم با یک وکیل حرف بزنم. در پایان یکی از این بازجویی ها متن کامل همه گفته هایش را برای بازبینی پیش روی او گذاشتند. مترجمش جاهایی را که نقطه چین داشت و بایست امضا می کرد به او نشان داد. انگار حرف زدن برای یوسف از نوشتن نامش در پای گفته هایش راحت تر بود. درنگی کرد، چندین بار برگه ها را ورق زد و سپس از مترجمش خواست که از سوی او بنویسد: به من گفته شده است که معلوم است راست نمی گویم. باید به همه اینها بیشتر فکر کنم. در این لحظه چیز زیادتری برای گفتن ندارم. برای یوست آشکار بود که یوسف به سطوح آمده است، اما چرای آن را نمی دانست. همکارش در این پرونده کمیسر ارشد جنایی فدرال تونی فون ترک به آن پی برد. فون ترک هنگام بازجویی ها کنار یوست می نشست و همچنین هر بار زندانی را هنگام آمدن به جلسه بازجویی و رفتن از آن همراهی می کرد. فون ترک گاهی با بازی کردن نقش یک پلیس خشن که تنها کار شورانگیز در زندگی برایش زندانی کردن آدم هاست، در همین رفت آمد میان سلول تا اتاق بازجویی اطلاعاتی جمع آوری می کرد که از اطلاعات کسانی که ساعتها زندانی را بازخواست می کردند بیشتر بود. این رفتار زیرکانه شاید برای دیگران دستمایه خودستایی باشد، اما فون ترک برتر از این گونه فخر فروشی ها بود، آن هم به یوست که دوست نزدیک خود می دانست. یک روز در راه بازگشت به زندان، یوسف بدون مقدمه از اینکه به زودی پدر خواهد شد گفت و از اینکه دوست دارد شاهد تولد پسرش در ماه نوامبر باشد. کمیسر با بی‌اعتنایی سنگ‌هایی را که سر راه این آرزو بودند یک به یک برشمرد، مگر اینکه معجزه‌ای رخ بدهد و مدرکی دال بر بیگناهیش به دست بیاید. یوسف گوش داد اما چیزی نگفت. به زندان که رسیدند، کمیسر کارتش را به یوسف داد و گفت اگر یک روز خواست حقیقت را بگوید، همین بس که به او زنگ بزند. او یوسف را با این اندیشه تنها گذاشت. معجزه‌ای هم اگر باشد از دست کسی بر نمی آید مگر خودت. یوسف در سلولش آغاز به نوشتن چیزهای ناخوانا در آخرین برگ کتابچه راهنمای زندان کرد که با زنجیر به سلول شماره 404 به آویزان بود. میم، ف، نون، لام، کاف، ف، الف، نون، یه، میم، ه، ف، الف، نون، یه، نون، ف، یه. معنای عشق، یوسف دارایی. خط خطی می کرد و نماز می خواند، اما نیایش به دشواری می توانست ساعتهای انزوا را پر کند. کتابچه راهنما دفتر یادداشت او شد. او به گونه معمایی به رمز و با وارو واژه می نوشت. چند حرف اینجا، نامی در هم ریخته آنجا، گاه جمله‌ای یا گزاره‌ای، در هر یک اشاره‌ای پنهان بود به پیشاگاهی از عزم نچندان جزمش. راغب، دریایی، آه تو راغب، من یوسف امین هستم. حرف نزن. سکوت، سکوت. یوسف از نوشتن نام همدستانش می ترسید. رحیل، دوست قدیمی، و دارابی، صاحبکاری که دست او را به جایی بند کرده بود. یوسف نه ثروت داشت و نه قدرت، اما همکاری با دارابی باجی بود که از بخت می ستاند. از این همکاری به خودش می بالید و آن را با عکس‌های فراوانی که در کنار دارابی گرفته بود به نمایش می گذاشت. در یکی از آنها رحیل را که کت چرم سیاه به تن و شلوار جین به پا دارد، در بقالی دارابی به نیمرخ مقابل قفسه‌های پر از میوه ایستانده است. رحیل که طرح رخسارش گردی کودکانه‌ای دارد، با کمرویی چشم به جعبه پیازی دوخته که در کیسه آشغال خالی می‌کند. دارابی کیسه را در دست دارد و با بادی در دماغ درون آن را وارسی می‌کند. در عکسی دیگر هر سه ریشو کنار هم ایستادند. یوسف تنومند خودش را خوب در بلوز پشمی و کاپشن پوشانده، با لبخندی شیطنت‌آمیز سرش را کمی به راست خم کرده، جایی که بسیار کوتاه‌تر از او صاحب مغازه کچل و خندان ایستاده و در سمت چپ پهلو به پهلوی او رحیل که از هر دو بلندتر است. اگر زیاد می‌نوشت، کاغذ را از ترس آن که مبادا چیزی را لو دهد پاره می‌کرد. تنها یک بار خودش را به جوش و خروشش سپرد و قلم را با چنان شدتی راند که رد واژه‌ها بر کاغذهای زیرین هم به جای ماند. مرا ببخش، من پشیمانم. همسر عزیزم، مرا ببخش، پشیمانم. بیش از یک ماه از کشتار می‌گذشت که نامه‌ای به در خانه پرویز رسید و روح تازه‌ای در او دمید، چیزی که هفته‌ها بود پیش نیامده بود. آقای دستمالچی گرامی، دفتر پلیس فدرال از شما درخواست می‌کند که ظهر روز 12 نوامبر 1992 در مکنهایم برای شناسایی مظنونان کشتار اپوزیسیون ایرانی در تاریخ 17 سپتامبر 1992 حضور به هم رسانید. امکانات زیر برای آسایش شما فراهم می‌باشد. 1. در فرودگاه کلن بون ماموری شما را به دفتر پلیس راهنمایی خواهد کرد و سپس از آنجا به فرودگاه باز می‌گرداند. 2. حضور شما بسیار بسیار ارزشمند است. خواهشمندیم که درخواست ما را بپذیرید و رهنمودهای پیوست را دنبال کنید. 3. برای هر پرسش دیگری می توانید با ما تماس بگیرید. با سپاس، گربوتس کا ها کا، کمیساریای عالی جنایی. همراه با مهدی که نامه‌ای همانند دریافت کرده بود، به سوی مکنهایم رفتند. هنگامی که در فرودگاه منتظر پروازشان بودند، مهدی در میان مسافران یکی از نمایندگان بوندستاگ پارلمان آلمان را دید. نگاه کن، این گریگور گیزی معروف نیست؟ پرویز به سوی گیزی، یکی از بانفوذترین سیاستمداران آلمانی پس از اتحاد دو آلمان، شتافت. همچون فروشنده های دورگرد، پرویز هر جا می رفت در چمدانش شماری پوشه در بردارنده اطلاعات پرونده با خود می برد. پس از سلام، پوشه ای را در دستان نماینده گذاشت و خواهش کرد که نگذارد کارمندان فاسد دولتی به نام منافع ملی دادخواهی را قربانی کند. گیزی پاسوس کرد و گفت که دادگاه ها و دادرسان آلمانی از بهترین ها در جهان هستند. همزمان با دور شدن گیزی صدای پرویز به گوش رسید که بلند فریاد زد: نگرانی من از دادگاه‌های شما نیست، از این است که سیاستمداران پیش از آن که قاضی‌های شما مجال سخن گفتن بیابند خودشان را بفروشند. در ستاد پلیس فدرال شاهدان را به اتاقک‌های جداگانه‌ای راهنمایی کردند. از پرویز و مهدی خواستند که از میان 7 مردی که آن سوی شیشه ایستاده بودند یک چهره آشنا را شناسایی کنند. در آغاز هر 7 تن کت‌های کلفت به تن، دستکش به دست و کلاه بر سر داشتند و چهره‌هاشان را هم با دستمال پوشانده بودند. پرویز تمرکز خود را روی چشم‌ها و ابروهایشان گذاشت. یورش‌آورنده‌ای که آن شب تنها یک لحظه دیده بود، چشمان سیاه نافذی داشت. در آرایش نخست، تنها یک تن را با آنچه در یاد داشت شبیه یافت. به پلیسی که کنارش بود گفت: شماره 7. در دور دوم، مردان آن سوی شیشه کت‌ها و دستکش‌هایشان را کندند. این بار پرویز بازوها و نیمتنه ها را برانداز کرد، چرا که مهاجم آن شب به چشمش تنومند و پرزور آمده بود. دوباره با صدای بلند گفت: 7. در آخرین دور 7 مرد آستین‌هایشان را تا آرنج بالا کشیدند و دستمال‌ها را باز کردند و کلاه‌هایشان را از سر برداشتند تا چهره‌هایشان به تمامی نمایان گردد. پرویز باز هم شماره را برگزید. مأمور پرسید که شماره 7 در آن شب چه نقشی داشته است. پرویز بدون لحظه‌ای درنگ گفت: مردی است که پشت سر من ایستاده بود، تیرانداز اصلی. هرچند تردیدهایی داشت، اما همه کوشش خود را به کار برد تا مطمئن بنماید. شک از دید پرویز هنری به شمار می‌آمد که آدمی را به اندیشیدن وامی دارد، اما زمان شک‌گرایی نبود. او در جنگ بود و جنگ‌ها با پایداری پیش می‌روند، نه با دودلی. مأمور از او پرسید: آیا پاسخش همچنان همان است؟ بله. پرویز همان پاسخ را باز گفت: من هیچ تردیدی ندارم که شماره 7 همان کسی است که او را شب 17 سپتامبر در رستوران هنگام شلیک کردن دیدم. پرویز تنها نبود. مهدی هم همان مرد را میان کسانی که آنجا بودند شناسایی کرده بود، هرچند با اطمینان کمتر. شماره 7 یوسف امین بود. یوسف نیز همچون سرکرده گروه بلندقد و چارشانه و ریشو بود، با موهای پرپشت سیاه و چشمان سیاه. اما یوسف هرگز گمان نمی کرد که کسی آنها را با هم یکی بگیرد و شنیدن چنین اشتباهی او را از جا به در برد. او با سرباز زدن از کشتن رو در روی تیرانداز اصلی ایستاده و سرزنش دیگران را به جان خریده بود و پس از آن در آن آپارتمان زندانی شده، به این دلیل که نخواسته بود ماشه را به چکاند. حالا او را با قاتل اصلی اشتباه می گیرند؟ یوسف از خشم به خود می پیچید. نومید نگهبان را فرا خواند و از او خواست که بگذارد تلفن بزند. چند دقیقه بعد تلفن دفتر تونی فونترک به صدا درآمد. من نمیتوانم بخوابم، آرامش ندارم. زنم به زودی میزاید و من میترسم که نتوانم حالا نه او را ببینم و نه نوزادمان را. من میخواهم راستش رو بگویم، اما اگر کلمه ای از حرفهایم به بیرون درز کند، هم خودم و هم خانواده‌ام را میکشند. اینها نخستین سخنانی بود که یوسف به مخاطبان کم شمارش، دادستان و کمیسر گفت. حتی در زندان هم چند بار او را تهدید کرده بودند که اگر روزی لب به سخن بگشاید، هرگز پسرش را نخواهد دید. یوسف درخواست کرد که اعترافهایش ضبط نشوند یا دست کم محرمانه بمانند. این درخواستی بود که دادستانهای بسیاری در برابر اطلاعات سودمند میپذیرند، اما چون قانون آلمان اجازه چنین بدبستانهایی را نمیداد، برونو یوست نمیتوانست آنها را ارزانی دارد. با این همه یوسف حرف زد. حرف زدن تنها امیدش بود. اعتراف او همچون طوفان آغاز شد. نخست از چیزهای بی‌ارزش سخن گفت. کوشید رحیل و دارابی را درگیر نکند و از پذیرش اینکه آنها را می‌شناسد سر باز زند. حتی پس از اینکه دید نمی‌تواند همکاری با آنها را انکار کند، کوشید دوستیش با آنها را کم دامنه جلوه دهد. بر پایه داستان پردازی‌های نخستینش، مجرم‌های واقعی از کشور گریخته بودند و کسانی که بازداشت شده بودند کسانی بودند که همدستیشان از سر ناآگاهی بوده، همچون دارابی که تنها صاحبخانه غایب آپارتمانی بود که گروه چند روز را در آنجا گذرانده بود. اما از اعتراف زایید. هرچه بیشتر می گفت، گفتنی‌هایش بیشتر می شد. در بیش از 20 نشست، یوسف هم راوی و هم راهنما داستانش را گفت و شنوندگان را از گذرگاه مرگباری گذراند که در سپتامبر پیموده بود. از شماره 64 خیابان دتمولده و ورودی پر از دیوارنگاری آپارتمان یک خوابه دارابی با دیوارهای خزرنگش به شماره 7 تنفتنبرگر رینگ آپارتمان دوست دارابی، جایی که گروه آخرین روزهای پیش از عملیات را در آن سپری کرد، تا کافه‌ای که سرکرده گروه از یوسف پرسید آیا آدم می‌کشد، و حتی تا ایستگاه پایانی مترویی که در آخرین شب از آن گذشت. شرح یوسف از بی ام و بازپرسان را به پارکینگ مرکزی شهر کشاند، جایی که خودروی پوشیده از سرنخ و اثر انگشت یدکه شده بود. اعترافها به تنهایی هم می توانستند راهگشا باشند، اما همراهیشان با مدرکهایی چون یافتن خودروی گریز و آپارتمانهای گروه بزرگترین پیروزی بازپرسان را تا آن زمان رقم زد.
عزیزان، به پایان این قسمت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشکده توانا به نشانی www.tavana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید.